بسم الله الرحمن الرحیم. پژوهشی که الان خدمتتون ارائه میشه شاید حدوداً محصول 13 ماه کاری هستش که تقریباً بین 20 نفر از اعضایی که حالا تو این تحقیق کمک کردن انجام شده، تقریباً از آذر ماه پارسال شروع شدش و تا دی ماه امسال به سرانجام رسید. شاید حدوداً اگه بخوام بگم به لازم میزان ساعتی که صرف این قضیه شد حدوده شاید بالغ بر 2500 نفر ساعت برای این کار وقت گذاشته شده بود و حالا یه سری از دوستانی که حالا تو این جمعه هستن تو این تحقیق با ما کمک کردن، از اساتید اینجا و از طلاب اینجا. با گزارش نهایی کار تقریبا حدود 800 صفحه شد که حالا نصفش بخش مطالعات نظریه کار بود و نصفش هم بخش مطالعات کیفی و حالا اون مصاحبه‌ای که انجام شده بودش هستش. عنوان کاری که ما انجام دادیم تو این پژوهش بررسی سکولاریسم معرفتی در نخبگان دانشگاهی بودش. یعنی حالا به یه زبان ساده تر این گزار مجموع گزاره هایی که سبب میشه یک فرد به لازم معرفتی سکولار فکر بکنه و عمل بکنه به تبع اون. و حالا اون قسمتی که من انتخاب کردم برای ارائه تو این بخش بحث اون نقل قول ها و جملاتی بودش که اینا راجع به بحث دینی عرض میکنن. طبیعتا سکولاریسم طرف دیگریش دینه، یعنی مباحث دین. سکولاریسم در هر جا تعریف میشه دیگری دین هستش. حالا تو مسیحیت یه بحث خاص خودشو داره، توی اسلام هم یه بحث خاص خودشو داره. قبل از اینکه حالا شروع بکنم یه نکته به ذهن هم رسید به عنوان مقدمه عرض بکنم، این که ما دیروز الحمدلله اینجا یه یادواره شهدایی داشتیم و توی اون گوشه ای از اون بحث جنگ فیزیکی به خوبی تبیین شدش، اون نکاتی که حاج آقای اهوازیان فرمودن خیلی نکات ارزشمندی بود. هنوز نشون میداد که دعوای اسلام و کشور دیگه چه شکلی توی بلاز فیزیکی داره گسترش پیدا میکنه. امروز من سعی میکنم توی این ارائه یه خود به اون بعد جنگ نرمش بپردازم، یعنی بلاز گزاره هایی که شاید آدمای اطرافمون خیلیشون این گزاره ها رو بهش معتقد باشن، اینجوری فکر بکنن، اینجوری نگاهشون اینطوری باشه. تو این ارائه سعی میکنیم که یه سری این نکات رو با هم دیگه مرور بکنیم تا اونجا که وقت بشه. و قبلش حالا اون فعالیت های ترویجی مسیحیان و وهابیان اون چیزایی که به کنار قاعدتا خودتون میدونید، شاید نمیدونم این دکتر نورعلی تابنده رو بشناسید یا نه، یه سری از این یعنی لیدر یکی از این سلسله های دراویش توی تهران هستش که من یه بار یه جلسه بودش رفتم، جمعه صبح برگزار میشد جلسه شون. واقعا تعجب میکردم که مثلا یه شما فرض کنید که یه محیطی مثل مسجد ازگل پر جمعیت، این فقط قسمت آقایونش بود، قسمت خانوماش هم جدا بود. بعد ایشون مثلا داشت یه سری حرفایی میزد که یه قرائت خاصی از اسلام ارائه میداد که خیلی قرائت شاید حالا همون درویشگونه و خیلی که همه چی خوبه با اون طرز تفکر خاص خودشون و جمعیتی که اونجا نشسته بودن خیلی برای من، یعنی من نگاه میکنم به تصویرهای آدمایی که اونجا هستن میدونم خیلی نه مثلا شاخ دارن نه چیز خاصی دارن، خیلی آدمایی که مثلا تو کوچه بازار باشون برخورد میکنیم همونا بودن که مثلا تو جلسه بودن. و خیلی جالب مثلا آخر اون جلسه، یعنی آخر به عنوان یکی اومد یه شعری خوندش در متن از دلی و یکی واقعا شروع کرد به پارس کردن، یعنی من اینو تا ندیده بودم و یه جوری انگار فیلمم شاید به نظرم اومد که بازی نمی‌کنه، یعنی وقتی مثلا تموم شد اون جلسه کل چهرهش برافروخته بودش، مثلا قرمز شده بودش. و این حالا یک نمونهش که حالا اون چیزای جایگزینی که دارن به عنوان اسم اصیل تو همین فضای امروز ما هست. این واقعی که میگم شاید برای مثلا 7-8 ماه پیش بودش تو همین تهران. یه نکته دیگه حالا دوباره انجمن حجتی هست که حالا به نظر من شاید خطرناکترین نهله فکری باشه که شاید نزدیک به اون اسلام با اون قرائت اصلی هستش که اسلام انقلابی که ما میشناسیمش. حالا اینا تقریبا توی 99 پله با ما یکی هستن و حالا تو اون بحث ولایت فقیه که به صورت خیلی عملی و دقیق از ما جدا میشن. همین یکی از این دوباره رؤسای انجمن حجتیه میگفتش که تو همین ازگل یه سری جلساتی برگزار میکنن و طلاب همین مدرسه شرکت میکنن تو اون جلسه. اینم دوباره برای من خیلی جای سوال داشت. و حالا اینکه وظیفه ما به عنوان طلبه چیه این وسط، یعنی ما اومدیم اینجا که چیکار کنیم؟ اومدیم فقط خودمون رو نگه داریم؟ نمیدونم، آیه نفر انگار که ادامه آیه نفر اینه که ولی یونز رو قوم هم اداره جاو الیهم، انگار که وظیفه ابلاغی هم به عهده ما گذاشته اگر بر اساس این آیه اومدیم و میخوایم که توقع در دینمون بکنیم. و حالا جایگاه ما تو این جنگ کجاست؟ این سوالیه که باید هر کسی واسه خودش پاسخ بده به این مسئله. من یه طرح مسئله خیلی مختصر انجام بدم و وارد بحث اصلی بشم. این که شاید از نظر ما جامعه مطلوب، جامعه آرمانی که برای ما تصور کرد، ترسیم کرده، اون جامعه باشه که پیوند وثیقی بین دین و مردم باشه. یعنی هر جایی که دین هست مردم باشن و هر جایی که مردم هست دین هم حضور داشته باشه. جایی نباشه که این دوتا دین و مردم از هم دیگه جدا بشن. ولی ما اون چیزی که حالا شاهدش هستیم تو جامعه این فاصله گیری مردم از اون دین است و حالا اسم اینو ما گذاشتیم سکولاریسم که حالا تو پژوهش بهش پرداختیم. و وضعیت موجود الان تبدیل شده به یه فضایی که حالا دین یه ور قضیه است، مردم هم یه ور دیگه هن و حالا این دوتا زیاد شاید با هم دیگه ارتباط خاصی نداشته باشن. تو این بین شاید بشه گفت کل وظیفه پیامبران، متولیان دین، ائمه و حالا ماها اگر خودمون رو جز متولیان دین بدونیم، اینه که این فاصله ای که بین حضور عینی دین در جامعه هست، اون دینداری که مردم دارن با اون دین اصیلی که واقعا حق هستش، همه اومدن به یه نوعی که این فاصله رو کم کنن تا بتونیم برسیم به اون جامعه مطلوبه. ما توی این پژوهش اون کاری که کردیم سعی کردیم که اولا بفهمیم که اون دین اصیل چیه، چه صورت بندی داره به لحاظ معرفتی با توجه به عنوان پروژه‌مون، و ثانیا ببینیم که حالا اون واقعیت این جامعه اون چیه. حالا تو چون رسالت ما نخبگان دانشگاهی بود، اون نخبگان دانشگاهی اونا چی میگذره توشون، فضای دینی تو اونا چیه، چه گیر و گورایی دارن، چه چیزایی باعث اقبالشون به دین میشه، چه چیزایی باعث برگشتنشون از دین میشه. مثلا حالا چون اینجا جمع طلبگی من عرض کنم، مثلا یکی از اینا میگفتش که دختر خانمی بودش که تا 7 سالگی سوئد درس خونده بودش، الان هم ام بی ای دانشگاه شریف میخوندش. این میگفتش که من مثلا بعد از اینکه اومدم ایران داشتم مثلا 8 سالگی بودم، مثلا اومدم مثلا که مثلا تو کوچه داشتم بازی میکردم، نمیدونم دو شخص سواری چی بازی میکردم، بعد یه روحانی از اون کنار اونجا داشت رد میشده. حالا گفت که استم هم نسبت به بقیه همسن سالام یه خود بزرگتر بودش، بعد این روحانی زد تو گوش من و وقتی این جمله رو میگفتش مسابقه کننده اون گفتش که این داشت گریه میکرد که این جمله رو میگفتش، و این زدن تو گوش این همانا و از این فاصله گرفتن این فرد همانا. این یه نکته ای که حالا به نظرم اومد که ماها باید خیلی حواسمون جمع باشه که به رفتارمون، به کردارمون. از اون ور دوباره یه آدمی داشتیم که مثلا چه میدونم میگفتش من حالا خانواده‌ش زیاد مذهبی نبودش، داییش مثلا طلبه بود و روحانی بود و این چیزا، گفت مثلا من داییمو که میبینم احساس خوبی دارم مثلا نسبت به دین، و این باعث جذب اون فرد حالا به اون تا اون حدی که اون فرد دیندار بودش به دین شده بود. یعنی خیلی سوالاشو میرفت مثلا میپرسید، کارشو میکرد. میخوام بگم که این لباسی که حالا بعضی از دوستان پوشیدن بعضی از دوستان نپوشیدن خیلی بار داره، حداقل ما نمونهشو دو طرفشو اینجا دیدیم. و حالا از اون ور مثلا بخوام بگم وظیفه و جایگاه روحانیت چیه، از اون ور ما یه سری آدمایی داشتیم که حالا این آدمی که میگم آدمی که خدا اون چیزا رو قبول نداره، حالا اگه فرصت بشه جلوتر توضیحشو عرض میکنم. این میگفتش وظیفه روحانیت اینه که باید بیاد یه قرائت جدیدی از اسلام ارائه بده که با مقتضیات زمانه جور بشه. ما الان دیگه نمیتونیم تو مثلا با احکام 1600 سال پیش زندگیمون رو پیش ببریم، الان روحانیت روحانیتی خوبه که بیاد و یه قرائت جدیدی از اسلام را بده که بتونه جمع کنه این تقابل اسلام اسلام و این حالا زندگی که ما داریم، زندگی ملموس اینی که ما داریم. حالا این از یه طرف طیف، یه طرف طیف میگفت من اصلا نمیفهمم که حالا این جزء تبلیغات بالا بودش، که اصلا چه دلیلی داره که روحانی بیاد نظرش رو عوض کنه؟ مگه میشه مثلا حکم خدا عوض بشه؟ مگه حلال پیامبر حلال الی یوم القیامه نیست؟ حلال حرامش مگه حرام الی یوم القیامه نیست؟ من فکر میکنم که اینا اومدن دیدن انقدر مثلا وضع جامعه خراب شده، روحانی هم گفتن حالا بذار خود مثلا دایرش رو باز کنیم که مثلا مردم دیگه انقدر زده نشن از دین. این دقیقاً الفاظی هست که این دانشجوی نخبه این حرفا رو می‌زدن و نگاهشون نسبت به دین و نهاد روحانیت یه همچین چیزایی بود. اینا اون مسئله‌ای که نمی‌دونم اگه از من بپرسن که وظیفه روحانیت چیه، شاید من به عنوان طلبه، البته حالا چیز خاصی ندارم، نه سابقه‌ای دارم نه چیزی، ولی شاید نتونم دقیقاً بگم که آخرش ما چیکار باید بکنیم تو این وسط. ما باید مثلا بریم یه دنباله قرائت جدید، باید بریم همون اسلام 1400 سال پیشو ارائه بدیم. اینا اون مسائلی که امیدوارم که حالا محصول این جلسه این بشه که یه خورده ما بیشتر فکر کنیم راجبش، که تکلیفمون با خودمون مشخص سر بشه که چیکار قراره بکنیم. من خیلی مختصر سعی میکنم چند تا، چون تو این وقتی هم که داریم زیاد نمیشه، من چند تا داستان این آدم ها رو بخونم، فکر کنم از همه جذابتر میشه. یه نکته ای که اولا حالا بگم این که ما چون نمونه گیریمون افراطی بودش تو این پژوهش، به این معنی که دنبال کیسای خاص بودیم نه حالا آدم های عادی، به هیچ وجه این پژوهش یعنی نتایج این پژوهش قابل تعمیم نیست. اون یه پژوهش دیگه ای هستش که داره انجام میشه که حالا میزان قابل تعمیم بودن نتایج این پژوهش توی جامعه نخبگانی رو توضیح بده. و نکته دوم که حالا شاید ماها مثلا وقتی به اون یه شبهه عرضه میشه سریع شروع میکنیم مثلا جواب دادن به این شبهه که مثلا آقا این چیه، مثلا جوابش اینه، تو ذهن خودمون سریع سعی میکنیم حلاجیش کنیم و پاسخ مناسب رو بهش بدیم. ولی شاید قبل از اینکه پاسخ به اون شبهه بدیم، حالا امیدوارم که حالا برسیم توضیحات من به اونجا برسه، اینکه شاید اون شبهه اعتقادی واقعا رنگ و بوی اعتقادی نداشته باشه، یعنی دلیلش چیز دیگه ای باشه و ماها میایم اون پاسخ اون شبهه اعتقادی رو به اون طرف میدیم و میبینیم که اون قانع نمیشه. خب این شاید دلیلش از یه جای دیگه است، یه جای دیگه داره اینو اذیت میکنه، به این شبهه اعتقادی رسیده که حالا امیدوارم برسیم نکات اینو. و این به نظرم خیلی برام میتونه راهگشا باشه، کمک بکنه که یه خود با دید وسیع‌تر وقتی به شبهه رسیدیم با دید وسیع‌تر بهش نگاه کنیم و برای حل اون مشکل فقط نریم سراغ اون قسمتی که درد هستش، به ظاهر درد هستش، بریم یه خود کلانتر توجه کنیم، دقت کنیم، ببینیم که این واقعا گیرش شبهه اعتقادیه یا چیز دیگه ایه. مثلا اینم نکته دوم. حالا به یه تعبیری میشه گفتش که حوزه های فاصله گرفتن از دین، همونطور که برامون تقسیم بندی کردن دینو به اعتقادات، اخلاقیات و احکام، این سه تا دستبندی کلیه، یعنی آدم های مختلف تو هر کدوم از این ساعت‌های مختلف یه جور فاصله می‌گیرن و اینکه ما بدونیم که اینا چه جوری هستن و این شبهه کجاست به نظرم میتونه کمک بکنه برای پاسخگویی ما به حل اون مسئله. و حالا تو بحث اعتقاد به صورت خاص توحید و نبوت و معاد، این چیزایی بوده که حالا ما بهش رسیدیم. حالا امامت رو ذیل معاد نبوت ما تعریف کردیم و عدل هم ذیل بحث صفات الهی تعریف کردیم. و حالا توی توحید تو اون افرادی که باشون مواجه بودیم دو دسته بودن، یعنی دو تا بخش کلی بودن، یکی این که در خود وجود خدا شک داشتن و میگفتن، بعضی هم میگفتن منکر بودن، میگفتن که خدایی اصلا نیست، این جهان همینطوری خلق شده است، و بعضی هم میگفتن که ما شک داریم، نمیدونیم، نرسیدیم به خدا که آیا هست یا نیستش. قسمت دوم اونایی بودن که تو صفات الهی شک داشتن، مثلا عدل خدا رو زیر سوال میبردن، میگفتن که نمیدونم این احکام مرتبط با زن چیزایی که ما نمیتونیم ازش بپذیریم، و این سبب شده بود که اصلا، حالا اینو انشالله میرسیم، که اصلا کلن زیرا به دین و خدا و این چیزا همه اعتقادش بره کنار با این شبهه‌ای که هستش. حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما به نظرم اینه که ما بتونیم یه سری جوابای مناسب درخور بر این قضیه بتونیم داشته باشیم. نمیگم نیست جوابش، ولی نکتهش اینه که حالا حداقل اون چیزی که این تجربه که ما تو این کار داشتیم که اون جوابا حداقل رسانه‌ای نیستش، اگرم وجود داره رسانه به این معنی که خیلی دم دست، خیلی کسی با یه سرچ ساده بتونه واقعا به این پاسخش برسه، یعنی نخواد که مثلا بره فلان کتاب به همون کتاب، یه تحقیق خیلی کوچولی مثلا واقعا کسی سوال داره و دنبال حقه بره برسه به این قضیه. و حالا بقیه چیزا، مثلا ربوبیت خدا، که مثلا این دینی که الان ما داریم دین درستی نیستش، اینا رو آخونده در آوردن. حالا اینا رو سعی میکنیم زودتر برسیم. من یه قسمت انتخاب کردم روایتی از یک منکر، خیلی جالبه. حالا یه تحلیل کلی بخوام ارائه بدم، تقریبا شاید بتونم بگم 90% این افراد خواستگاهشون خواستگاه مذهبی بوده، یعنی همون آدمایی که من و شما هم شاید تو همون خانواده ها زندگی کردیم و رشد کردیم و به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم. سوال این میشه که حالا، یعنی ما سعی کنیم توی این تحقیق به این سوال نزدیک، به این پاسخ نزدیکتر بشیم که شکلی میشه این آدمایی که حالا غالبش بالای 90%شون فضای مذهبی رو درک کردن، چی میشه که اینا فاصله میگیرن از دین؟ توی این حالا من فقط جملات خودشون میخونم. از لحاظ دینی که من خیلی مذهبی بودم قبل از دانشگاه، تا سال اول دانشگاه هم نسبتا همون مذهبی بودم. آخه حالا این اصفهانی بودش، اصفهان هم خودش شهر مذهبی است، مدرسه هم مدرسه مذهبی بود. بعد که وارد دانشگاه میشه، این فرد توی خوابگاه با یه سری افراد آشنا میشه، حالا یکی دوستشون هم از همون رفقای مدرسهشون بودن توی چیز. این فرد بگم برق شریف، برق شریف یعنی جزء 1 تا 100 کنکور ریاضی فیزیک، بهترین رشته دانشگاهی توی ایران محسوب میشه برای رشته های ریاضی، و ارشدش هم الان داره MBA، ببخشید، ارشدش هم الان داره اقتصاد میخونه، داره همون دانشگاه شریف داره اقتصاد میخونه. و حالا این آدم شما تصور کنین که یه جهتی که نخبگان واسه ما مهم بودش این بودش که این آدم ها قراره که 10 سال بعد 20 سال بعد مدیران آینده این کشور بشن و با این تفکراتی که الان دارن جامعه رو اداره کنن، و این به نظر میاد که خطر این کارو خیلی بیشتر میکنه. این آدم وارد فضای دانشگاه که میشه، وقتی فاصله میگیره از خانواده‌اش، با اون جمعی که بودن یه سری بحثایی داشتن، یه سری حالا بحثایی رو به ظاهر دینی داشتن، که حالا خودش هم میگه اولین رفیقی که از اون جمع جدا شده همون آدمی بودش که فیزیک میخوندش. بعد وقتی که بعد اینا به صورت نهادمند میرن توی دفتری توی دانشگاه شریف، و حالا اون بحثا رو خیلی جدیتر، بحثای مذهبی و اعتقادی خیلی جدیتر اونجا پیگیری میکنن. یه جلسه مطالعاتی داشتن، خودش میگه من اون 100 صفحه اول کتاب تاریخ تمدن ویلدوران تو که خوندم، اون دیگه یه جایی فرو ریخت اون هیمنه دینی که من داشتم، و نگاهش رفت یه نگاه تاریخی به دین. حالا اینا بحثش خیلی مفصله، من چون فرصت نیستش ازش عبور میکنم. دوباره یه کتاب دیگه میاد میگه که شاخه زرین هست، مال جیمز فریزر، یه سرنگی بود گشته بود تو قبایل آفریقایی، یه کتاب نوشته بود به نام شاخه زرین. خلاصش اینه که انسان تو مرحله اولیه تمدنش خیلی در واقع چنگ میزنه به جادو، حالا اون رقص بارون که میکردن، جادوگر قبیله داشتن، بعد هم به تدریج رو میاره به دین، بعد هم که پیچیده‌تر میشه اوضاع، رو میاره به علم. الان به نظرم دین همینه، و حالا الان دیگه کم کم با یه همچین طرز تفکری دیگه این خودش میگه دیگه خلاصه به تدریج دیگه کم کم رها کردم. خیلی هم سخت بود، یعنی معمولا این افرادی که اینطوری بودن غالبشون به خاطر اون سابقه مذهبی که داشتن خیلی سخت بودش که جدا بشن از فضای دینی، ولی حالا هر کدوم به طرق مختلف این اتفاق واسه شون افتاده بود. من اینا رو سریع عبور میکنم، دوست دارم حالا یکی دو تا رو یه خیلی شاید کسی از دوستان هستش که حاضر باشه بره جهنم؟ این مصاحبه شونده ما به یه خانومی بودش، با تمام وجودش میگفت من حاضرم برم جهنم. شاید خیلی عجیب باشه، منم که شاید اولین بار که این تحلیل رو خوندم خیلی بر خود من عجیب بود. جالبه بدونی که این آدم توی خانواده مذهبی بنابرای گفته خودش متولد شده، میگه من تا 5 سال از 5 سالگی شروع کردم قرآن حفظ کردن، بعد به شدت باورهای مذهبی خیلی قوی بود، البته حالا بیشتر در رابطه شخصی بودش، هدفم با قرآن و حجاب و مفاهیم دین درگیر بود. دانشگاه که اومدم رفتم حوزه دانشجویی، ولی اونقدر اقناعم نکردش حوزه دانشجویی. الان میگه وقتی میگم خدا من غمگین میشم و یاد این میافتم که تنها این نیاز ما بوده که یه مفروض به نام خدا ساخته شده، یه جوری درد بی پایان بشر به ذهنم میاد. میگه تمام من به خاطر اون حس نوستالژی که داشتم نسبت به اون قرآن و اون سبقه مذهبی که داشتم قرآنم میخونم، ولی خب اذیتم میکنه، ناراحت میشم وقتی میخونم، خیلی ناامیدتر میشم از دین و اینکه بتونم برگردم به فضای دینی. و حالا اون جملهش اینه: من به قدری محتاج معنا هستم، حاضرم برم جهنم ولی یه جهنمی باشه، یه ماورایی وجود داشته باشه. میگه ولی من نمیتونم خودم رو گول بزنم، من رفتم پیدا نکردم. یه مدتم حالا داستانش هستش اینجا که چه گذشت بر این که این شدش به اینجا رسیدش. رفته بود پیدا نکرد. میگه من این گزاره که من دارم میگن گزاره دینی، همش فکر میکنم دارم خودم رو گول میزنم، همش دارم انگار ریا میکنم، اغوا میکنم خودمو و نتونستم قانع بشم. و حالا بر این اساس میگه من یعنی انقدر به اون شاید لاعدلگری رسیدم که نمیدونم چیه داستان، حاضرم برم یه جهنم ولی اینکه یه جهنم یه خدایی وجود داشته باشه که من بتونم از این حیرانیه نجات پیدا بکنم. اینم چون وقت نیستش من داستانشو نمیخونم که از کجا بوده، و این حالا مهمه که این آدم از کجا شروع کرده، حالا مثلا که اون از کجا شروع کرده شو بگم و پایانش رو بگم، و اینکه اون این وسط چه اتفاقی افتاده که یه آدمو به یه همچین چیزی، به یه همچین نقطه‌ای میرسونه. بنظر شما توصیفاتی که الان میخونم برای کجاست؟ یه محوطه‌ای بود و بعد اونجا بعد کفشتو در میوردی، بعد مثلا میرفتی تو مثل مشهد. یعنی واقعا اونجا که رفتم واقعا مو به تنم سیخ شد، نه به خاطر محیط اونجا، به خاطر شباهتش. یعنی انگار کپی مشهد بود، رفتار آدم ها، همه چی. یعنی یه جایی بود که ملت میرفتن گل میذاشتن فلان میکنن، بعد ملت میرفتن دورش مثلا دعا میخوندن، حالا اونا حتی جزئی تر شلوغ میشه یه چیزی میگفتن، جا به جا میشد صف. یعنی مثلا بوی گلاب میومد، صدای همهمه مردم میومد، بعد مثلا میخواستن برن عقب عقب میرفتن، انگار مثلا حرم امام رضاست. اون چیزی که دیدم یه لحظه چشمو بستم، احساس کردم که تو حرم امام رضا هستم، اصلا فتوکپی مشهد بود. بنظر شما کدوم یکی از این سه تا گزینه است؟ معبد مهابودی در هند، کلیسای سنت پترودوک در روسیه و حرم امام حسین علیه السلام. ما امیدوار بودیم که سه باشه. ولی این نکته‌ای که این گفتش، این توصیفی بودش که از اون معبد مهابودی در هند بود. من دوست دارم به عنوان، حالا چون دیگه وقت نیستش، حسن خطاب این کار، این داستان این که این فرد رو بخونم که این فرد از کجا، این فرد فردی بود که حالا الان براتون بخونم. خودش میگه من از کلاس 4 5 دبستان که بودم 7 جز قرآن حفظ بودم و حالا توی خانواده مذهبی بودم. ما خانواده مذهبی و سنتی بودن و هستن، خب به تبع خانواده من هم آدم مذهبی بار اومدم. یعنی من از اون زمان که شروع کردم به مدرسه رفتن، سال اول دوم ابتدایی شروع کردم به حفظ قرآن. اون موقعی که من کلاس سوم چهارم ابتدایی بودم 7 جز قرآن حفظ کردم. از بچگی اینجوری بزرگ شده بودم و مذهب یه بخش از زندگی من بود. همینجوری وارد دانشگاه شدم. بعد میگه که من توی پروسه ای افتادم از سال 84 تا 89 که تونه. این آدم مکانیک دانشگاه شریف قبول شده، یعنی غالبا رتبهش دوباره همون 1 تا 100 بوده که مکانیک دانشگاه شریف قبول شده. بعد عرضم بخونم الان MBA شریف خونده تموم شده و الان توی یکی از بانک‌های خصوصی کار میکنه. میگه من تو سنین 18-19 سالگی اون موقع یه دوره شروع کردم به مطالعه خیلی زیاد، مثلا کتاب شریعتی مطهری، اون کتابی که تو اون سن همه میخونن، کتاب علامه طباطبایی، کتاب اصول فلسفه شون رو خوندم، یه مدت کتاب سروش و ملکیان رو اون تیف رو خوندم، یه سری حلقه های مطالعاتی بود اونا رو شرکت میکردم. خلاصه عملا در واقع خودم گاردم رو باز کردم نسبت به فکرهای دیگه که ببینم کلا چی میگن، حرف حساب بقیه چیه، هم تو جلسات بسیج میرفتم هم تو جلسات انجمن. خلاصه اینکه تو اون دوره من از یک کسی که به عنوان مذهبی میشناختنش یواش یواش تبدیل شدم به یه آدمی که اصرار یا تعصبی رو بحث‌های مذهبی دیگه نداشتم. اگه بخوام توی کاتگوری بندازیمش میگیم قشر روشنفکر مذهبی مثلا. حرف این آدم چیه؟ اون جمله که خوندیم صورت بندی شد استدلالش، یعنی بحث نظریش این باشه، میگه اوکی خدا تو وجود داری منم وجود دارم، بعد تو دوست داری که من یه جوری زندگی کنم که تو خوشت بیاد، اوکی من نمیدونم که تو دوست داری که من چه جوری زندگی بکنم، با توجه به این که من نمیدونم که تو چه جوری خواستی که زندگی کنم، اون دلیل محکم، اون چیزی که متقن، اون چیزی که تمام آدما بتونن به راحتی بپذیرن، مثل همون ای مساوی ام سی 2، وقتی که تو هم چیزی نداری احتمالاً اینو پذیرفتی که هر کس راه خودش رو پیدا بکنه. اگه دنیای دیگه بود که ایشالله هست و تو از من پرسیدی، من هم براسته همون استدلال میگم که من اونجوری زندگی کردم که تو میخواستی، و در واقع اگه تو خیلی برات مهم بودش که من جور خیلی خاصی زندگی بکنم، تو باید خیلی محکمتر واسه من دلایل بیاری. وقتی این وجود نداره من از کجا بفهمم؟ با من 5 سال دویدم دنبالش پیدا نکردم، دیگه چیکار کنم؟ من که این همه آدم تو دنیا هست، 7 میلیارد هست، چقدر جمعیت دنیا هست؟ به تعداد آدم ها الان قرائت از خدا هست. چه گزاره های این فرد رسونده به این تفکر؟ یکیش همون توصیفاتی بودش که راجع به معبد هند بودش، و آخر اون توصیف معبد هند میگه اینو میگه، یعنی احساس میکنم که اونها هم، یعنی اون آدم های بیدین هم، اون تجربه که دارن از دین احساس میکنم خیلی متفاوت نیست تش با اون چیزی که ما داریم. انگار بشر میخواد یه چیزی رو پرستش کنه، یه مقدساتی داشته باشه، انگار تهش میرسه به یه همچین چیزی، به یه همچین فضایی که حالا ما مشهد خودمون رو داریم، امام رضای خودمون داریم، اون هندیای بیدین هم معابد خودشون دارن، چه فرقی داره؟ آخرش قرار یه پرستشی بشه دیگه، حالا ما از طریق امام رضا میپرستیم، اونا از طریق معبد. اینم از این آدم. البته میگم خیلی مفصل تره، من یه خیلی خلاصش کردم. من یکی دو تا به عنوان دیال آخرین نکات بحثم بگم. مثلا همین آدم میگه که اینجوری نیستش که لزوما اینطوری باشه که آدم ها اون چیزی که آدم ها خوب میکنه لزوما اون مذهبه نیست. حالا اینم براساسش میگه رفته بوده فنلاند، توی محوطه‌ای بوده، یه فروشگاهی بوده خیلی بزرگ که اون تاش مثلا اون آدمی که مثلا مسئول فروشگاه بوده نشسته بوده با دمو دستکش و این اصلا نمیتونسته ببینه مثلا این وسط مردم، اصلا محوطه‌ای بود که اصلا حصار نداشته، یعنی مردم این وسطش رد میشدن. خب میگه این آدم رو به این فکر میندازه که میگه تو جامعه ما که دزدی و نمیدونم فلان و بهمان هستش، تو اونجا که مثلا حالا خیلی هاشون مسیحی هم نیستن به قول خودش آتئیستن، یعنی خدا ناباورن، تو اونجا اصلا این دزدی و نمیدونم این چیزا نیستش. پس انگار اون مذهب تأثیری نداره تو خوب کردن یه همچنان. حالا این گزاره رو شما بزنین سمرش میشه همون گزاره که خوندم، که من نمیتونم برسم، اون راه مطمئنه نیستش. من 2 تا نکته دیگه بگم دیگه بحثمو تموم کنم. یکی تکثر در احکامه، که حالا اینم به نظر من باید ماها، یعنی آدمایی که این توی حوزه هستن، باید این شبهه رو بتونن پاسخ بدن. حالا خیلی خلاصه بگم که این یه فردی که مثلا میگه من دانشگاه میخواستم برم قم دکترا، بعد موندم که آقا من میخوام برم قم نمازمو چه شکلی بخونم. رفتم از دفتر مرجعم پرسیدم، گفت یکی گفتش که آقا شما میخوای بخونی مثلا شکسته بخون، یکی گفتش که آقا 4 رکعت بخون مثلا، یکی گفت شما احتیاط کن چه جمع بخون، گفت برو بابا من کلا یه رو وقت دارم، یه وقت نمی کنم که مثلا بخوام جمعم بخونم، اون چیزی که خودم فکر میکردم درسته اونو خوندم. بعد دوباره میاد یه مثال دیگه میزنم، میگه یکی از دوستام رفته بود مثلا سوئد، مثلا میخواست روزه بگیره، گفتم مثلا من رفتم تحقیق کنم که آقا این وضعیتش چجوریه، یکی گفت فقط 20 ساعت روزه بگیره، یکی گفت فقط 18 ساعت مثل ایران 16 17 ساعت روزه بگیره، یکی گفت هر وقت تشنه شد آب بخوره. بعد گفتم یعنی این دوتا گزاره حالا و یه سری ادله دیگه، اینو به این رسید گفته بود برای این نماز و روزه که جز بدیهیات دین ماست، وقتی یه همچین چیزی وجود داره، وقتی یه همچین اختلافاتی وجود داره، وقتی اختلاف نظری وجود داره، انگار که پس ما رو شاید به این شک بنداز که اگه اینا دیگه جزء قطعیات این همه اختلاف نظر وجود داره، خب شاید بقیه گزارهای دینی هم همینطوری باشه. یعنی از کجا معلوم که اون گزارهای دینی، اون گزاره دینی که ما به ما رسیده همون حرفی باشه که خدا خواسته؟ اگه حرف خدا، اگه خدا یکیست و دینش هم یکیه، پس بعد اون احکامی که به ما رسیده اونم یکی باشه دیگه، چه فرقی داره؟ چرا این همه تشتت تو احکام وجوده؟ واسه یه مسئله کوچیک می‌خوایم بریم مثلا بعد بریم کلی نکته بخونیم ببینیم نمیدونم این عملی که انجام میده و این همه اختلاف وجود داره. پس انگار که این قائل بودش که دین وجود دارد و اون 1600 سال پیش هم خدایی بوده است و نه پیامبر اومده است و این چیزا. ولی این گفت دیگه انگار که از اون 1600 سال پیش به بعد و بعد از دوره ائمه به بعد، وقتی که این علما اومدن رو کار و هر کس نظر خودش رو داد، انگار که دیگه ما به اون حقیقت دین دسترسی پیدا نداریم و نمیتونیم دسترسی داشته باشیم. پس حالا که اینطوریه، هر کس دوست داره هر جوری میخواد عمل بکنه دیگه. و یه جوری منکر این قضیه بودش که ما اساسا میتونیم در این زمان فعلی به اون حقیقت ناب اسلامی دست پیدا کنیم. از اون بر گفتم این مثلا یه نفری بودش که میگفتش که مگه اصلا مراجع میتونن نظرشون عوض کنن؟ مگه ما داریم مثلا یه همچی چیزی؟ مگه حرام خدا حرام الالعبد نیستش؟ پس چرا این همه تغییر تو احکام میشه؟ اینا اون شبهاتی که بعد پاسخش رو این ور به نظر میرسه بدن. این نکته آخر دیگه، این نکته آخرم بگم دیگه. یه نفر بودش که میگفت من حالا یه مدت دو ساله دیندار بودم اون چیزا، وقتی که مثلا حالا از طریق مثلا مطالعه مثلا آثار شریعتی هم حالا دیندار شده بودش، اون داره پیش دانشگاهی و سال اول دوم دانشگاهش علوم انسانی میخوندش، وقتی که میگفتش که من با بحث هرمنوتیک آشنا شدم دیگه به این نشستم ما هیچ به هیچ حقیقت ثابت و لایتغیری نمیتونیم برسیم و این سبب شد که من همون باعث پایان دینداری من شدش. این یه داستان که حالا تو بحث قرائت بازی. یه داستانم این قضیه که این میگم آدمیه که لاعدریه نسبت به خدا، میگه من نمیدونم خدا هست یا نیستش، ولی حرفش اینه یه اگه خدایی باشه، نظرم این هست که وقتی که یه وحی هست به کسایی که خودش ساخته بکنه که همشون یه معنای واحدی رو پیدا بکنن، باید بتونه این کار بکنه. اگر نه، من میتونم یه خدایی تصور کنم که بتونه این کار بکنه. اون خدا دیگه خدای من نیست. خدا کسیه که میتونه یه وحی رو بفرسته که همه آدم ها همشون یه قرائت داشته باشن. حالا مکانیسمش دست خودش هست، خودش ساخته، خودش هم بهتر میدونه. این یعنی چی؟ یه صورت بندی استدلال دوباره، حالا مثل اون تشتت احکام، تشتت قرائت، تشتت فهم ها توی بحث قرآن. شما الان تفاسیر مختلف داریم دیگه، تو خود شیعه هم تفاسیر مختلفی از قرآن داریم. کدومش درسته؟ کدومش واقعا میتونیم بگیم دست انگشتمون رو بذاریم بگیم که این دیگه حرف خداست واقعا؟ وقتی ما نتونیم یه همچین چیزی بگیم که بگیم، اگه نتونیم بگیم، یه جورایی اساسا هدف اون قرآن زیر سوال میره. اون قرآن اومده که هدایت بکنه افراد و وقتی هر کسی یه برداشت خاص خودش از اون قرآن داشته باشه، خب طبیعیه که شما یه آیه میخونی یه برداشت داری، من یه آیه میخونم همون آیه رو میخونم یه برداشت دیگه پیدا میکنم، و انگار که اصلا اون قرآن اون متن انگار اگر نبودم هیچ فرقی پیدا نمی‌کرد، انگار ما داریم برداشت خودمون رو می‌کنیم. حالا اون متن چه چیزی میتونه با ما بده؟ این هم دوباره یکی از نکات برجسته‌ای بودش که به نظر من میرسه که ماها باید پاسخ بدیم. خیلی دیگه از این داستان زیاده، ولی چون دیگه وقت نیستش من همین الان همینجا دیگه تموم می‌کنم این داستانو. فقط یه نکته‌ای که حالا من خیلی می‌خواستم تشکر کنم از حاج آقای رنجبریان و حاج آقای حسینی و حاج آقای جانباز و حاج آقای محسنی و حاج آقای فیضی که توی سال این پارسال و امسال خیلی کمک کردن حقیقتا به بنده برای این که حالا این تحقیق این پژوهش به سامان برسه، و در نهایت هم از این که وقتتون گرفتم عذرخواهی میکنم. لطفا یک صلوات بفرستید. ما شاء الله محمد وآل محمد.